تورنج. با نام یاد خدای هستی بخش، سلام و درود می‌فرستیم به شما شنونده فرهیخته و همراهی که این موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خصوص برنامه تورنج. به جمع ما خوش اومدید. گرامی می‌داریم روز تکریم بازنشستگان عزیز تر از جانمون رو که بهار عمر شریفشون رو صرف خدمت به کشور و ملت کردند و حالا روزی باید بهترین امکانات و رفاه رو براشون فراهم کنیم که با فراغ بال و خیالی آسوده گذران عمر بکنند انشالله. همچنین در هفته دولت به سر میبریم. این هفته رو هم خدمت دولت مردان و ملت عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
اینجا مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی هنگام پرواز است، پرواز کن هنگام پرواز است. فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
در دنیای امروز که به عصر فناوری اطلاعات معروف است، یکی از بارزترین شاخصها پیشرفت سواد اطلاعاتی افراد و هماهنگ بودن آحاد جامعه با فناوری‌های روز در مشاغل گوناگون میباشد و از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت یک جامعه و یک کشور نیروی کار و منابع انسانی آن میباشد، توجه به نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر روند فرایند توانمندسازی افراد جامعه و در نتیجه توسعه ملی امری ضروری است. فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب توانمندسازی افراد جامعه در مقوله‌های مختلفی من جمله بهبود سطح یادگیری، ایجاد خلاقیت و انگیزه، ارتقاء سطح مشارکت افراد و بالا بردن روحیه پژوهشی و حتی پیشرفت شغلی در افراد جامعه در هر قشر و گروهی می‌شود. استفاده از فناوری اطلاعات سبب بهبود شاخص توانمندی اجتماعی و توانمندی اقتصادی افراد جامعه شده و سرنوشت جامعه را دستخوش تغییر می‌کند. در زمینه اقتصادی فناوری اطلاعات به مثابه موتوری محرک در نظر گرفته شده که ضمن به حرکت درآوردن چرخهای شغلی و استخدامی سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه می شود و زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه و عنصری تاثیرگذار در تربیت و پرورش نسل و بخش قابل توجهی از نیروی کار جامعه در صورت آشنایی و آموزش فناوری اطلاعات و استفاده از آن به زنانی توانمند تبدیل شده که تاثیرات آن نه تنها بر زندگی شخصی خود آنها بلکه بر جامعه خود و بر اقتصاد جامعه خود خواهد بود. در برنامه تورنج امروز به نقش ICT در توانمندسازی زنان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. چیدی سحر در جان ما جاریست، این روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
دوستان عزیز، همونطور که میدونید رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده سالم و در پی اون جامعه سالم از جهات مختلفه: اشتغال، اقتصاد، سلامت ذهن و جسم، حفظ حیا و عفاف و تمامی این موارد محقق نمیشه مگر با آموزش و ارتقای سطح دانش و سواد رسانه‌ای که حوزه زنان خیلی میتونه در این راستا راهگشا باشه، چرا که همیشه میگن پشت هر مرد موفقی یک زن موفقه. در حقیقت بخش عمده موفقیت خانواده رو زن و مادر خانواده تضمین میکنه. موضوع امروز هم خیلی موضوع مهمیه. امروز میخواییم با نقش ICT یا فناوری اطلاعات در توانمندسازی زنان با شما صحبت کنیم. از این لحظه هولوحش 53 دقیقه ما رو بشنوید. راستای تحقق بحث جالب امروز میزبان مهمانان عزیزی هستیم که در استودیو حضور دارن: سرکار خانم دکتر فرهناز قندفروش، مشاور سابق ریاست جمهوری در حوزه فناوری اطلاعات و مدیرعامل مؤسسه‌ای در زمینه توانمندسازی بانوان، دکترای
اصلاح کنم مشاور وزیر کشور بودم من، بله بله
عذرخواهی میکنم، و دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان. خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
همینطور جناب آقای مهندس محمد قیصری، عضو کارگروه IOC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و مدرس دانشگاه. آقای دکتر شما هم خوش آمدید.
خیلی ممنونم. ممنون از شما.
مهمان دیگری هم داریم: خانم شیدا دیانی دردشتی، کارشناس فناوری اطلاعات از سازمان ملی بهره‌وری. خوش آمدید.
خیلی ممنون. تشکر.
خب همطور که از ابتدای برنامه من عرض کردم، میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه تمام زندگی ما رو درگیر خودش کرده و در واقع یک بستر جاری است برای فعالیت‌های ما، نه چیزی در کنار زندگی بلکه خود زندگی هست الان برای ما. تمام فعالیت‌هامون در این حوزه داره شکل می‌گیره، از دولت الکترونیک گرفته تا فعالیت‌هایی که شاید ما رو از بیرون رفتن از خونه دیگه خیلی راحت کرده. در این راستا خب سهم عمده‌ای هم به افراد مختلف اختصاص داده میشه، از مردان، زنان و کودکان. امروز در مورد زنان می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه زنان در این حوزه چطور میتونن موفق باشن. ولی قبل از اینکه بخوایم وارد این حوزه بشیم، خانم دکتر قندفروش، ما میخوایم یک تعریفی رو داشته باشیم از خود ICT یا همون فناوری اطلاعات و ارتباطات که ببینیم اصلا چی هست که قرار ما در این حوزه توانمندسازی زنان رو توش بررسی کنیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و عزیزان حاضر در استودیو. امروز روز مباهله هست. امروز رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و میشه به نحوی گفت که امروز روز گفتگو هست، چون پیامبر کسایی که خارج از دین بودن رو به گفتگو دعوت کردن و نهایتاً اونها با توجه به قدرتی که منطقه پیامبر داشت از این دعوت سر باز زدن و منطقه اسلام همونجا بود که پیروز شد و امروز من تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
موضوع تو موضوع بروز و جالبی هست و من فکر میکنم که شاید نیاز به این باشه که خیلی بیشتر در مورد این موضوع صحبت بشه به دلیل ظرفیتی که موضوع داره و به قول شما بروز بودن این موضوع. بله. خب امروز دیگه الان از هر کسی بپرسیم میگن عصر اطلاعات هست و عصر دستیابی به اطلاعات جدید لحظه‌ای و آنی.
بله.
پیشرفتی که اطلاعات در این عصر کرده پیشرفت تصاعدی هست، نه یک پیشرفت یعنی عادی و معمولی. بله. و خب یه جهش اطلاعاتی ما توی این عصر داشتیم که بر اساس همون هم ما جهش‌هایی رو توی دانش می‌بینیم. بشر امروز نیازمند دانشه و دانش رو اطلاعات می‌سازن. پس به خاطر همین هست که دسترسی آنی به اطلاعات می‌تونه افرادی رو که به دنبال تولید دانش هستن رو بسیار جلو بندازه.
بله.
خب فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازی بود که جامعه ما داشت. قبل از این ما تو حوزه IT خب فعالیت ها زیادی داشتیم و حتی عنوان رشته دانشگاهی IT بسیار جذاب بود. فکر میکنم که هنوز ما نتونستیم فناوری اطلاعات رو به جامعهمون بشناسونیم و بسیاری از مردم خلط مبحث دارن توی این موضوع که IT همون ICT هست.
بله.
و باید حتما بین این تمیز داده بشه که خب فناوری اطلاعات در کنار این که اطلاعات رو دستبندی میکنه، اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، به نحوی که قابل استفاده هست به مخاطب ارائه میده و این کاری هست که جامعه امروز نیازمند اون هست. در ادامه صحبت ما حالا به نقش فناوری اطلاعات در پیش برد اهداف جوامع و مخصوصا در پیشرفت زنان.
بله.
انشالله توی صحبتی که با دوستان خواهیم داشت باید بپردازیم.
انشالله. در همین راستا فکر میکنم باید به دو نکته هم اشاره کنیم که تفاوت سواد رسانه‌ای.
بله.
و سواد اطلاعاتی.
بله.
حالا این دوتا هم باز خدمت شما خواهیم بود. آیه مهندس قیصری، در معاونت IOC معاونت
IOT
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیر اجرایی این مرکز در این خصوص چه فعالیت های تا حالا اتفاق افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم، کارشناسان در برنامه و شنوندگان گرامی. خدمتتون عرض بکنم که این عنوان رو اول اصلاح بکنیم، من عضو کارگروه هستم و دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا که از اتفاق من صحبت‌های امروزم رو با دیدگاه رشد تکنولوژی و نقش زنان در این حوزه شاید بیشتر تمرکز کنم. خب این رو بایستی قطعی بدونیم که زنان نقش تاثیرگذاری در جامعه دارن. هر چقدر آگاه‌تر و دانش بیشتری داشته باشن، در نهایت وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه بهتر و بهبود بهتری پیدا می‌کنه. خب ICT قدرت آگاهی و دانش هست در دنیا. اتفاقی که امروز افتاده اینه که ICT تونسته فرصت هایی رو برای جامعه و افراد مثل زنان به وجود بیاره تا بتونن خودشون رو، نقش خودشون رو در جامعه بیشتر بکنن، آگاهی بیشتری پیدا کنن و در نهایت خانواده ما انسجام بهتری پیدا کنه و با دانش تر بشه. اما سعی میکنم صحبت های امروز رو تو سه دسته جمع‌بندی بکنم. حالا انشالله که برسیم. یکی بحث فرصت هایی که ICT میتونه برای بحث مشاغل و کسب و کار زنان به وجود بیاره.
بله.
که شاید بگم همین بُعد توانمندسازیش میتونه در جامعه تاثیر خیلی زیادی بذاره. یه بُعد بحث آموزشی هستش که میتونه برای زنان ما داشته باشه و بانوان ما در کشور داشته باشه. و نقش سوم بحث آگاهی رسانی و اطلاع از رویدادهای جامعه است که سعی میکنم خیلی خلاصه وارد این مباحث بشم که انشالله به همه مباحث برسیم.
خب
همونطور که عرض کردم خیلی علاقه‌مندم ورود پیدا کنم به فناوری‌های نوین، چون اتفاقا جلوتر که بریم متوجه میشین نقش زنان در بحث فناوری نوین خیلی نقش جدی‌تری خواهد بود. از اونجایی که خب ما تا قبل از قرن بیستم 90% مشاغل خیلی مشاغل سنگین و نیاز به آمادگی جسمانی داشتن. خب آقایون معمولاً از پسش برمی‌اومد. وارد قرن 20 شدیم و انقلاب صنعتی سوم کامپیوتر ورود کرد. خب مبحثی به نام دورکاری و کار مجازی مطرح شد. خب خانمان تونستن یه بخشی از این قضیه که بحث حوزه کاری و مشاغل بود رو پیش ببرن. خب خوشبختانه اتفاقات خوبی هم افتاد، میتونیم به این نتیجه برسیم. اما امروز ما در نسل چهارم صنعت هستیم، یعنی جایی که نه فقط خانم ها بحث دورکاری رو دارن. نسل چهارم صنعت رو بهتره حالا یه مقدار راجع به صحبت کنیم تا شفافتر بشه. بهش دوران تحول دیجیتالی هم میگن.
بله.
دورانی که خیلی از این کلمات هوشمندسازی رو شما میشنوید، خانه های هوشمند، شهر هوشمند، کسب و کار هوشمند، صنعت هوشمند.
دقیقاً همینطور.
خب ناخودآگاه کشور ما هم مثل تمام دنیا داره وارد این حوزه هوشمندسازی و نسل چهارم صنعت میشه. پس ما در نسل سوم صنعت، یعنی تا قبل از سال میتونم بگم 2000، فقط بحث دورکاری و استفاده از کامپیوتر مطرح بود که خب خانم هم تونستن درگیر حوزه کاری بشن،
بلکه حضور فیزیکی عملا دیگه نداشته.
دقیقاً حضور فیزیکی نداشته باشن. ولی در نقش چهارم صنعت این قضیه خیلی متفاوت میشه. خانم ها علاوه بر اینکه میتونن نقش نقش دورکاری داشته باشن، الان شدن خلق کننده کسب و کارها. به خاطر اینکه ما داریم راجع به علومی صحبت میکنیم که حتما نبایستی یه شخص یه کاری رو بنا بکنه. الان ما داریم راجع به استارتاپ ها صحبت میکنیم، راجع به هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، راجع به اینترنت اشیا داریم صحبت میکنیم. به نمایشگاه ها که مراجعه بکنیم یا رویدادها که مراجعه بکنیم، میبینیم که خب خانم ها نقش خیلی خوبی داشتن، ایده پرداز شدن، خلاقیت دارن. و همه اینها رو این نسل های آی سی تی و نسل های فناوری اطلاعات و ارتباطاتی که داره همراه خودش میاد. حالا جلوتر باز بیشتر بهش میرسیم.
حتما باز خدمت شما خواهیم بود. خانم دیانی عزیز، در مورد این که حالا من داشتم مطالعه میکردم، در قانون برنامه توسعه کشور اصول و بندهایی وجود داره که طبق بعضی از اون بندها مثل بند 101ش به موضوع عدالت جنسی و جنسیتی در واقع میپردازه در دسترسی به اطلاعات. یعنی اولا صحبتی هم که آقای مهندس قیصری داشتن در همین خصوص بود که همه بتونن دسترسی آزادانه‌ای به این فناوری‌ها داشته باشن، به نحوی که اگر در این حوزه خودشون تخصصی دارند، ایده‌ای نوعی دارند، بتونن اون رو عملی بکنن بدون اینکه نیاز به حالا حضور فیزیکی وجود داشته باشه و یا اینکه اطلاعات خاصی در یک حوزه خیلی خیلی تخصصی داشته باشن، باز میتونن ورود پیدا کنن و اون ایده جدید رو عملیاتی بکنن. در این خصوص برای ما بفرمایید که حالا تو سازمان ملی بهره‌وری چه خبره؟ آیا در این خصوص راهکارهای پیش بینی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همطور که فرمودین، توی قانون برنامه توسعه کشور بند 101 به بحث عدالت جنسیتی اشاره شده و
در حوزه دسترسی به اطلاعات.
دقیقاً. و مبحثی اینجا مطرح میشه به اسم شکاف دیجیتال. من ابتدا حالا تعریفی کنم از شکاف دیجیتال، بعد وارد اون بحث اصلی بشم. شکاف دیجیتال میاد توی چند سطح نگاه میکنه، میگه که ما نابرابری هایی داریم تو سطح جهان بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و یک سری نابرابری های اجتماعی و فرهنگی داریم بین فقیر و غنی، روستایی و شهری، زن و مرد در دسترسی به حالا امکانات دیجیتال و بر بسترهای دیجیتالی، و همینطور که شما اشاره کردین دسترسی به اطلاعات و یکسانسازی این نابرابری ها.
بله.
نقشی که دولت میتونه تو این حوزه داشته باشه در واقع یک جورایی اون غیر از حالا نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی توی این حوزه، میتونه دوره های آموزشی در این مباحث برگزار بشه که امکان اون توانمندسازی توی حداقل قشر 50% کشور که زنان جامعه تشکیل میدن، این رو بتونه ایجاد کنه و علاوه بر اون بسترسازی هایی که داره انجام میشه بتونه این نقش رو ایفا کنه.
بله، این فاصله رو کمتر بکنه.
دقیقاً. سازمان ملی بهره‌وری هم برنامه‌های فرهنگی و ترویجی توی حوزه‌های مختلف داره و از ابتدای امسال هم برنامه‌ریزی‌هایی شده تو حوزه‌های در واقع ایجاد شبکه‌سازی و شبکه ملی بهره‌وری و استفاده از حالا ظرفیت‌های موجود توی قشرهای جامعه دانشگاهی کشور و فعالان حوزه‌های مختلف که بتونیم یک در واقع شبکه‌ای رو تشکیل بدیم و این بسترسازی‌ها، این آگاهی، این اطلاع رسانی و ترویج توی این حوزه علل خصوص حوزه حالا اطلاعات و فناوری اطلاعات دقیقاً صورت بگیره.
بله، خیلی متشکرم. حالا باز در مورد ریزه این قضایی خدمت شما خواهیم بود. خانم دکتر قمفروش، در مورد مسائل مختلفی که توانمندسازی حوزه زنان میتونه در ICT اتفاق بیفته، موارد زیادی وجود داره، مثلا در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، حتی در مورد تعلیم و تربیت فرزندان، در تمام این حوزه ها ما میتونیم از این بستر استفاده بکنیم. شما فکر میکنین که این موارد چطور میتونه یک خانم رو بیشتر توانمند بکنه در راستای اینکه از تک تک این موارد برای بهبود سطح علمی، چون بحث آموزش هست، بحث توانمندسازی هست، استفاده بکنه؟
بله، خب من استفاده کردم از صحبت مهمانای عزیز برنامه، زحمت کشیدن هر کدوم از عزیزان در حوزه کاری خودشون، اطلاعات خوبی به ما دادن. ببینید، من فکر میکنم که جامعه ما علارغم این که نیاز خیلی زیادی به حوزه فناوری اطلاعات داره، مخصوصا جامعه زنان، که من تو بررسی خودم دیدم تقریبا فقط 5% از قشر زنان ما تونستن به این حوزه استارتاپی راه پاشون باز بشه و راه پیدا بکنن. این نشون دهنده این هست که ما زیرساختای لازم رو توی این زمینه نداریم. من فکر میکنم که حالا به دلیل شرایط خاصی که جامعه ما داشته و جامعه در حال گذر هست و علارغم این که زنهای ما واقعا توی چند سال اخیر لیاقتهای خیلی بالایی از خودشون نشون دادن، درصد اشتغال به تحصیل زنان ما مثلا از 23% به 74-75% بله رسیده، ولی نهایتا من میخوام خدمتون عرض بکنم که با توجه به نگرش خاصی که توی جامعه ما نسبت به قشر زن بوده و علارغم این که آقایون حالا یه نگاه فرا جنسیتی هست صحبتی که من عرض میکنم و نگاه اصلا فمینیستی نیست و خودم از مخالفین نگاه فمینیستی هستم، علارغم این که مردان ما با آزمون و خطا تو حوزه‌های مختلف حضور پیدا کردن و روش کردن، این فرصت کمتر به زنان داده شده به دلیل همین شرایط و اینکه خب یه تعریف سنتی ما برای حضور زنان قائل بودیم و هنوز نتونستیم اون تعریف سنتی رو دقیقا بشکنیم.
این فضا بتونه بشکنه خانم دکتر.
بله، من عرضم این هست. ببینید، ما نیاز به این داریم که برای دسترسی زنان و برای استفاده صحیح زنان از اطلاعات زیادی که توی فضاهای مجازی و فضاهای اینترنتی براشون وجود داره، واقعا یه زیرساختهایی رو ما نیاز داریم. یعنی من فکر میکنم که در کنار تبلیغ، برای اینکه زنان ما بتونن دسترسی پیدا کنن به این فضاها، نحوه استفاده از این فضاها بسیار مهمه.
همینطوره.
ببینید، ما یه جامعه خاصی هستیم، نمیتونیم هر اطلاعاتی که مثلا توی جامعه فرانسه جواب گرفته یا توی جوامع مثلا آفریقایی پاسخ گرفته یا توی کشورهای آسیای جنوب شرقی پاسخ گرفته، ما نسخهشو برای مردم خودمون بپیچیم.
و این نیاز هست
بله. و این نیاز هست که ما اون اطلاعاتی که زنان جامعهمون دارن و هم با پایش و همین که به صورتی که واقعا اطلاعاتی باشن که
بومی سازی شده
بله،
باشه
بله 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 هم بومی سازی شده باشه و هم اطلاعاتی باشن که با توجه به نیازهای واقعی اونا در اختیارشون قرار بگیره.
بله.
چه بسا در اختیار قرار دادن اطلاعات به این صورت برای ما یه رشد نامتوازنی رو توی حوزه زنان پیش بیاره. مثلا ما از یه جهتی رشد بکنیم ولی مثلا خدای نکرده از جهت مثلا رسیده که به خانواده و فرزند ما خدای نکرده افت داشته باشیم و سقوط داشته باشیم. خب تمام این اطلاعات مورد نیاز زنان هست و من به نظر میرسه که مجموعه هایی که متولی حوزه زنان هستن و مجموعه که متولی حوزه فناوری اطلاعات هستن، اگر این خدمت رو به جامعه زنان ما ارائه بدن و هم اون اطلاعاتی که مورد نیاز جامعه زنان هست بله. و جامعه روبه رشد زنان ما هست و به صورت پایش شده در اختیار جامعه قرار بدن و در کنار اون حالا اون توانمندی استفاده از این اطلاعات
بله
صرف ارائه اطلاعات خام خیلی نمیتونه برای خانومی که فعالیت اجتماعی نداشته حرکت آفرین باشه و در کنار اون من اخیرا میبینم مثلا صدا و سیما یه کار خیلی خوبی کرده آمده مشاغلی که میتونن مثلا افراد با یه سرمایه های 50, 100, 20, 30 میلیونی راه بیاندازن و میاد توضیح
میده
خب این خیلی خوبه این برای کسی که این سرمایه در اختیار داره و این انگیزه رو داره که کاری رو بندازه خب اون خیلی حرکت آفرینه قطعا یعنی ما باید فعالیت های حرکت آفرین رو تو این زمینه برای حوزه زنان فراهم بکنیم که بتونیم یه نتیجه چندین و چند برابر بگیریم
انشاءالله خیلی متشکرم خیلی ممنونم دوستان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید با شماره پیامک 30035 و شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035. تلفن می‌شنویم و برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. من این سوال از خدمت کارشناس محترم برنامه‌شون داشتم. خواستم بگم که با توجه به اینکه بحث مهندسی تکنولوژی ارتباطات فناوری اطلاعات بحث ICT رو شما دارید مطرح می‌کنید، خانم‌ها تا چند روزه می‌تونن بر اساس این علم تو حوزه کارآفرینی ورود کنن و بتونن تلاش کنن برای اینکه یک شغلی رو راه اندازی کنن. اگر بفرمایید که تا چه اندازه این علم می‌تونه به ما کمک کنه ممنون می‌شم. سوال دیگه هم که داشتم اینه که برای اینکه ما بتونیم مجهز بشیم به فناوری اطلاعات و این دانش رو داشته باشیم جدای از کلاس‌های خاصی که معمول هست و کلاس عمومی هست چه کار باید کنیم و چه چیزی رو باید بگذرانیم؟ ممنون از لطفتون. حسینی هستم از تهران.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دست‌اندرکاران برنامه و شنوندگان محترم. در خصوص موضوع برنامه با توجه به این که بانوان یک نقش مهمی در داخل خانه دارند و باید به امور خانه و مخصوصا تربیت فرزندان بپردازند، به خاطر همین شاید فرصت کمتری داشته باشند که در جامعه حضور داشته باشند. این موضوع ICT میتونه باعث بشه که بانوان آموزش از راه دور رو تجربه بکنند و ادامه تحصیل داشته باشند، در عین حال با استفاده از این تکنولوژی یک سری مشاغلی که قابلیت انجام در منزل رو داره میتونن بهش بپردازن بدون اینکه از قانون خانواده فاصله بگیرن و تو زندگی خودشون دچار خللی بشه. به هر حال این هم از اون تکنولوژی هایی است که خیلی به درد جامعه و خانواده ما میخوره اگر بتونیم درست ازشون استفاده کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
متشکرم از شما عزیزان که با پیام ها و تلفن های خودتون ما رو همراهی میکنید. آی مهندس قیصری، شنونده عزیزی در مورد دورکاری صحبت کرده بودن و این که شاید بشه خانوم ها در خونه فعالیت های را انجام بده، همون اشاره هم که شما داشتید، بدون که نیاز باشه از منزلشون دور شده باشن، از جو خانواده دور شده باشن، و اینکه این فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT میتونه این زمینه رو فراهم بکنه. در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله کاملا درسته و فکر میکنم دو تا بحث رو ما اینجا خواهیم داشت. یکی بحث آگاهی از جامعه است که باید کامل راجع به صحبت بکنیم و یکی بحث آموزش بود که دوستان مطرح کردن توی سوالاتشون. اما با یه آمار ورود کنم به این حوزه شاید خیلی جذاب‌تر باشه. سال 2017 اتحادیه اروپا اعلام کرده که بین 10-30% توسعه دهندگان خدمات و محصولات حوزه ICT الان خانم‌ها هستن.
چه خوب.
خب این فقط حوزه مشاغل حوزه ICT ها، یعنی ممکنه خیلی از مشاغلی هستن که خب خود خانوما فقط به عهده دارن، یعنی اونجا 100% دارن، اینجا 10-30% فکر میکنم بسیار آمار خوبیه. و یه نشونی به ما داره میده، این که یواش یواش باید فضا رو برای اینکه خانم‌ها در کشور ما توی حوزه ICT کار بکنن، نه فقط بهره بردار برای دورکاری باشن.
بله.
هم موضوعی که خدمتتون عرض کردم، ورود بکنن به کسب و کار و کارآفرینی، داره شفاف میشه، داره باز میشه فضا. چطوری داره باز میشه؟ خب